ساعت 10 شب است. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی و امیدین که یک روز خوبی را سپری کرده باشید، برنامه این ساعت را آغاز می‌کنم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. 177 خانواده افغان به روز جمعه از پاکستان و ایران به افغانستان بازگشتند. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان امروز گزارش داد که دیروز 70 خانواده از طریق تورخم، 28 خانواده از طریق سپین بولدک، 49 خانواده از ایران از طریق نیمروز و 30 خانواده از طریق اسلام قلعه هرات به افغانستان بازگشتند. گفته نشده که این خانواده ها داوطلبانه یا اجباری به افغانستان برگشتند. گزارش شده است که اخراج پناهجویان افغان بی اسناد از پاکستان از اول نوامبر پارسال ادامه دارد. اداره هواشناسی افغانستان پیش بینی کرده است که فردا یکشنبه در 10 ولایت افغانستان بارندگی خواهد. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان گفته که در ولایات بدخشان، نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، لوگر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی اندازه بارندگی از 15 تا 30 میلیمتر خواهد بود. این اداره همچنان پیش بینی کرده است که ولایات شمالی، مرکزی، غربی و جنوبی افغانستان به شمول سالنگ‌ها شاهد بادهای تند و طوفان‌های گرد و خاک خواهند بود که به گفته آن سرعت باد بین 50 تا 80 کیلومتر در ساعت خواهد بود. از اواخر ماه سور به این سو بیش از نصف سرزمین افغانستان بعد از بارندگی‌ها با سرازه شدن سیلاب‌ها آسیب دیده که در نتیجه آن صدها نفر کشته و زخمی شده و هزاران خانه کاملاً و یا قسماً تخریب شده. و رهبران کشورهای مختلف جهان به رئیس جمهوری انتخابی ایران مسعود پزشکیان به خاطر پیروزیش در انتخابات ریاست جمهوری پیام‌های تبریکی فرستادند. از این جمله رئیس جمهور سابق افغانستان حامد کرزی در پیام خود اظهار امید کرده است که در دوره حاکمیت آقای پزشکیان رابط دوستانه بین ایران و افغانستان تحکیم پیدا کند. دکتر عبدالله عبدالله سابق رئیس شورای عالی صلح افغانستان در دوران جمهوری به پزشکیان تبریکی فرستاده و گفته است ایران میزبان میلیون ها پناهجوی افغان است و با آنها کمک می کند. رهبری عربستان سعودی پیروزی پزشکیان اصلاح طلب را در انتخابات قبل از وقت ایران تبریک گفته و اظهار امیدواری کرده که این پیروزی زمینه بهبود رابط را بین دو کشور فراهم بسازد. پزشکیان در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ایران که دیروز جمعه برگزار شد با به دست آوردن اکثریت آرا پیروز شد. عربستان سعودی و رقیب منطقی آن ایران که در یمن و سوریه از طرف‌های ضد یکدیگر حمایت می‌کنند سال گذشته به میانجیگری چین رابط خود را عادی ساختند. خبرگزاری دولتی ایران خبر داد که ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی به پزشکیان پیام تبریکی فرستاده و اظهار امید کرده است که رابط دیپلماتیک بین دو کشور دوام کند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. دو مورد نوی بیماری پولیو یا فلج اطفال در افغانستان مشاهده شده. هرچند تعداد مهاجرین برگشت کننده از کشورهای همسایه به افغانستان کاهش یافته، ولی نگرانی پناهجویان زیاد شده است. مشکلات برگشت کنندگان چیست؟ یک تن از آنان میگوید:
مشکلات افغانان خوب بیشتر است. مشکلات اقتصادی است، مشکلات امنیتی است، نبودن تعلیم و تحصیل به خاطر اولادشان است.
پرچاوی های برق در گرمای سوزان در کابل. یک باشنده کابل گفت:
این روزایی که هوا بسیار گرم شده و ما ضرورت داریم که باید برق باشد. اکثریت اوقات از ساعت 8 بجه میره، بعض روزا از 10 بجه میره و شب ناوقت میآید.
نتایج انتخابات ایران و چالش های در پیشروی رئیس جمهور نو این کشور. رسامی های امان الله خان و خان عبدالغفارخان که در منطقه تورخم سیاه کرده شده بودند توسط یک تعداد جوانان پاک شد.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
دو مورد تازه بیماری پولیو یا فلج کودکان در کندهار ثبت شده است. یکی از مسئولان مبارزه با فلج کودکان در صحبت با رادیو آزادی این دو حادثه را تایید کرد. همزمان صدای آمریکا نیز گزارش در این باره منتشر کرده و گفته است که با این آمار تعداد موارد مثبت فلج کودکان در کندهار به 3 مورد افزایش یافته است. همزمان با این، مرکز ملی عملیات فوری محو پولیو یا فلج کودکان اعلام کرد که کمپاین جدید تطبیق واکسین پولیو 8 جولای آغاز بشود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دفتر مبارزه با پولیو در جنوب افغانستان میگوید که 2 مورد جدید فلج کودکان در ولایت کندهار به ثبت رسیده است. یک منبع در این دفتر به شرط فاش نشدن نامش به رادیو آزادی گفت که این 2 مورد جدید فلج کودکان در ولسوالی‌های ارغستان و شاهولی‌کوت ولایت کندهار ثبت شده است. منبع افزود که با این آمار تعداد موارد مثبت پولیو در کندهار به 4 مورد رسید که 3 مورد تایید شده و 1 مورد هنوز تایید نشده است، اما علائم فلج در کودک دیده می شود. صدای آمریکا نیز به نقل از یک منبع صحی از اداره پولیو 2 مورد را تایید کرده و گفته است که این 2 کودک 5 و 4.5 ساله مربوط به خانواده های هستند که از پاکستان برگشتند. صدای آمریکا در گزارش خود که روز جمعه نشر کرده به نقل از این منبع نوشته است که نمونه های طبی پولیو از این کودکان چند هفته پیش برای تحقیق گرفته شد و نتایج آن روز جمعه مشخص شد. تلاش کردیم با خانواده های کودکان مبتلا به پولیو صحبت کنیم، اما تا زمان نشر گزارش موفق نشدیم. شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان، هم درباره واقعات مثبت پولیو در کندهار به رادیو آزادی پاسخ نداد، اما برنامه افغانستان آری از پولیو در صفحه ایکس خود نوشته است که دکتر عبدالقدوس بریالی، رئیس این برنامه، هنگام سفرش به کندهار با خانواده یک کودک مبتلا به پولیو دیدار کرده است. برنامه افغانستان آری از پولیو همچنان از آغاز دوره جدید کمپاین تطبیق واکسن پولیو نیز خبر داده و نوشته است که این کمپاین روز دوشنبه هفته روان در مناطق مختلف افغانستان آغاز می شود. این برنامه خواستار حمایت خانواده ها از این روند شده است. دور نخست کمپاین پولیو در ماه ثور سال روان و دور دوم در ماه جوزا برگزار شد. موارد مثبت واکسن پولیو در کندهار در حال ثبت شده که سازمان جهانی صحت یا WHO ابراز نگرانی کرده بود که بازگشت 600 هزار خانواده افغان از پاکستان دستاوردهای مبارزه با بیماری پولیو را تهدید می کند. این سازمان گفته است که در میان مهاجران نزدیک به 200 هزار کودکان هستند که واکسن پولیو دریافت نکردند. افغانستان و پاکستان تنها 2 کشور هستند که هنوز نتوانستند پولیو را ریشه کن کنند. بر اساس گزارش سازمان جهانی صحت، از آغاز سال 2024 الی 4 جولای 6 مورد مثبت فلج کودکان در افغانستان و 8 مورد در پاکستان گزارش شده است. پولیو یک بیماری ویروسی و سبل علاج است که در حال حاضر تنها راه پیشگیری از آن استفاده از واکسن
ضد فلج کودکان است. از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که میزان بازگشت داوطلبانه مهاجران افغان از پاکستان در ماه جون کاهش را نشان میدهد. این سازمان در گزارش هایی که درباره بررسی برگشت داوطلبانه مهاجران افغان از پاکستان و پاسخگویی با آنان نشر کرده، گفته است که هنوز هم اخراج اجباری از این کشور جریان دارد. این در حالی است که برخی از مهاجران افغان در پاکستان میگویند که با خطر اخراج روبرو هستند و برخی از برگشت کنندگان هم از نبود فرصت های شغلی و دیگر مشکلات در افغانستان شکایت دارند. جزئیات بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
گزارش تازه کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR که ناوقت روز جمعه منتشر شد نشان می‌دهد که بازگشت داوطلبانه مهاجران از پاکستان در ماه جون نسبت به ماه می کاهش داشته است. در این گزارش آمده است که از جنوری تا جون حدود 13846 مهاجر افغان از پاکستان به گونه داوطلبانه بازگشت کردند که از این میان نزدیک به 6000 تن در ماه می و نزدیک به 4000 تن در ماه جون برگشت کردند. بر اساس این گزارش، دلایل بازگشت شامل مشکلات اقتصادی، ترس از بازداشت و نداشتن وعده‌های غذایی عنوان شده است. همچنین برخی مهاجران به دلایل مانند پیوستن به خانواده و جستجوی فرصت‌های کاری را اشاره کردند. اما کاهش بازگشت داوطلبانه به معنای کاهش شمار مهاجران اخراج شده افغان از پاکستان نیست. در گزارش دیگر UNHCR که زیر عنوان طرح پاسخگویی به بازگشت کنندگان در 5 جولای منتشر شده، آمده است که در سال جاری میلادی حدود 159,000 مهاجر افغان به گونه جبری و داوطلبانه از پاکستان بازگشت کردند. بر اساس این گزارش تنها در سال جاری میلادی 3767 تن دارندگان کارت پی او آر و شهروندی افغان یا ای سی سی بازداشت و اخراج شدند. در این گزارش آمده است که UNHCR تجارب بازگشت کنندگان از پاکستان را پرسیده است که 12% تجربه بازداشت شدن را داشتند، 10% مورد آزار و اذیت قرار گرفتند و حدود 13% مجبور به پرداخت رشوه شدند. بر اساس این گزارش مهاجران حتی در عین بازگشت و عبور از مرز نیز با مشکلات مشابه روبرو هستند. از این میان برخی آنها به چالش‌های امنیتی، نداشتن سرپرست مرد و ضرورت به حمایت، عدم دسترسی به خدمات صحی و ضرورت به فرصت‌های کاری در افغانستان پس از بازگشتشان اشاره کردند. UNHCR میگوید که از ماه سپتامبر 2023 به این سو به بیش از 100,000 بازگشت کننده در ولایت‌های ننگرهار، کابل و کندهار کمک نقدی کرده است. این در حالی است که مهلت داده شده از سوی پاکستان برای بازگشت داوطلبانه مهاجران افغان از جمله دارندگان کارت‌های پی او آر و کارت شهروندی افغان یا ای سی سی در 3 جون به پایان رسید. ظاهر پشتون نماینده مهاجران افغان در بلوچستان پاکستان میگوید کسانی که پی او آر کارت دارند و سالها در پاکستان زندگی میکنند با خطر اخراج روبرو هستند، اما آنها هیچ آمادگی برای زندگی در افغانستان ندارند.
دلیل این که مهاجرین افغان نمیخواهند به افغانستان برگردند این است که آنجا زمین و سرپناه ندارند. باید به آنها زمین داده شود و همچنان گفته نشود که باید به زمین پدری خود برگردند، بلکه آنها باید اجازه سفر و زندگی را داشته باشند و در همان جا برایشان زمین داده شود.
اجازه ورکلسی اول تا مزکی ورکلسی.
غلام علی رحیمی یک مهاجر افغان در شهر پشاور پاکستان بر رادیو آزادی میگوید
مشکلات افغانها خوب بیشتر است، مشکلات اقتصادی است، مشکلات امنیتی است، نبودن تعلیم و تحصیل و هفتر اولادایشان است. ما از سازمان ملل و از جامعه جهانی میخواییم بخصوص از دفتر محترم UNHCR کسایی که هششان ثبت و رجستر است اینا رو باید هرچی زودتر کارشان رو پروسس کرده و تکمیل شوه تا معلوم شوه که کسایی که اگر واجد شرایط هستن اونا باراین و کسی که اگر نیست یک چیز دیگر تصمیم باید سازمان ملل بخاطر اونا بگیره، چرا که در پاکستان خیلی دشوار زندگی کردن.
برخی از افغانانی که اخیراً از پاکستان برگشت کردند به رادیو آزادی میگویند که با مشکلات زیادی روبرو هستند. حافظ الله یک تن از آنان که اکنون در کندهار زندگی میکند به رادیو آزادی گفت
با مشکلات زیادی روبرو هستم که وضعیت اقتصادی بسیار ضعیف دارم، نمیدانم با اطفال چی کنم. من که مهاجر شدم و از مهاجرت برگشتم با مشکلات روبرو شدم. اقتصاد خوبی ندارم، روزگارم خراب است و اکنون حتی برای اطفال خود نمیتوانم غذای درست پیدا کنم.
این نگرانی ها در حال است که بر اساس آمار کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان از سپتامبر 2023 تا اول ماه جاری میلادی نزدیک به 650,000 مهاجر افغان از پاکستان برگشت کردند. پس از روی کار آمدن حکومت طالبان صدها هزار افغان به دلایل مختلف از جمله تهدیدات امنیتی، بیکاری، محدودیت های حکومت طالبان و دیگر مشکلات به کشورهای مختلف از جمله به پاکستان و ایران مهاجر شدند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
با گرم شدن هوا شماری از باشندگان شهر کابل از افزایش پرچاوی های برق شکایت دارند. آنان می گویند با آنکه در این فصل سال نیاز بیشتری به برق دارند، اما پرچاوی برق بیشتر شده و آنها را با مشکلات زیاد روبرو کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
همزمان با گرم شدن هوا در شهر کابل شماری از باشندگان نواحی مختلف پایتخت شکایت دارند که پرچاوی های برق افزایش یافته است. خدیجه یک باشنده منطقه چهلستون شهر کابل مدعی است که در 24 ساعت برق منظم ندارند.
این روزایی که هوا بسیار گرم شده و ما ضرورت داریم که باید برق باشه، چون که پکه، کولر اینا استفاده میشه. اکثریت اوقات از ساعت 8 بجه میره، بعض روزا از 10 بجه میره و شب نو وقت میایه. دیگه زیاتر شب هم از طرف شب میره برق، نصف شب، سر شب. این مشکل ما باید حل شود.
محمد طاهر عطل باشنده ناحیه هشتم شهر کابل نیز با اشاره به افزایش پرچاوی برق، نبود برق را در هوای گرم یک مشکل جدی میداند.
ما بسم الله شده، این موقعی دیگه برق دو جن شده. برق ساعت 5 بجه میره و گاهی وقت ساعت 4 بجه میره، گاهی وقت ساعت 7 بجه میره. او گرمی هم با واقعیت در شهر کابل در عمر 65 ساله عمر ما تیر شده، ما همینطور گرمی را رایده بودم. هیچ امکانات هم نیست که آدم بتانه کده یا کدام سولر بگیره یا مثلا بیتری بگیره، این امکانات خود در وجود ما هیچ نیست.
مرسل باشنده نایه ششم شهر کابل نیز مشکل مشابه را مطرح میکند.
به شرایط فعلا خب برق تمام نیاز مردم است. از ما برقای ما حدود ساعت 5-5:30 صبح میره یا 12-11 همه تای ما دلشان که بخواهن اعلام میکنن یا یک تا ساعت 2 میباشد، دو به بعد پس دوباره میره دیگه تا تایم 8-9 بجه شب. برق نداریم فعلا، مشکلات برق زیاد است، هوا گرم است و برق قطع میکنن.
آنان از شرکت برشنا تحت کنترل حکومت طالبان میخواهند که با این مشکلشان رسیدگی و برایشان برق منظم فراهم کند. ما این مشکلات و شکایت باشندگان شهر کابل را با حکمت الله میواندی سخنگوی ریاست برشنا حکومت طالبان شریک کردیم، اما او تا زمان نشر گزارش به پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. این بار نخست نیست که باشندگان شهر کابل از افزایش پارچاوی های برق در مناطقشان شکایت دارند. آنان هم مثلا با فرارسیدن فصل های تابستان و زمستان از این ناحیه دچار مشکل شده و خواهان توزیع برق منظم می شوند. اداره توسعه سازمان ملل متحد در افغانستان UNDP در ماه دلو سال 1402 گفت که بخش عمده انرژی برق افغانستان با چالش های عمده از جمله دسترسی محدود به انرژی برق با ویژه در مناطق روستایی و وابستگی زیاد به برق وارداتی مواجه است. سرمفتش ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار در گزارش در ماه حمل سال 1402 گفت که افغانستان 80% برق خود را از کشورهای همسایه وارد می کند که خریداری برق سالانه برای این کشور $220 میلیون هزینه دارد. به همین دلیل عرضگاهی به دلیل مشکلات تکنیکی و یا هم افزایش نیازمندی به برق در کشورهای صادر کننده برق، پرچاوی های برق در افغانستان با ویژه ولایت هایی که متکی به برق وارداتی هستند افزایش می‌یابد.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
مسعود پزشکیان، اصلاح طلب پیروز دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ایران، هشدار داده است که جمهوری اسلامی با مسیر دشوار روبرو است. او دوران ریاست جمهوریش را در سرزمین دچار مشکلات اقتصادی در نتیجه تحریم های بین المللی آغاز می کند. ژکفر احمدی گزارش می دهد.
پزشکیان 69 ساله جراح سابق قلب در دور دوم انتخابات در 5 جولای سعید جلیلی تندرو فوق محافظه‌کار را شکست داد و 53.7% آرا را به دست آورد. بر اساس نتایج اعلام شده از سوی محسن اسلامی سخنگوی اداره انتخابات ایران، جلیلی 44.3% آرا را کسب کرده است. میزان مشارکت مردم در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ایران 49.8% گفته شده. میزان مشارکت مردم در دور اول انتخابات 40% بود. انتخابات زودهنگام پس از کشته شدن ابراهیم رئیسی رئیس جمهور پیشین ایران در سقوط هلیکوپتر در ماه می برنامه ریزی شد. پزشکیان در پیام در شبکه ایکس یا تویتر سابق با اشاره به پیروزیش در انتخابات به عنوان آغاز مشارکت ما از رای دهندگان ایران تشکر کرد. او نوشت: راه دشوار پیش رو تنها با همراهی، همدلی و اعتماد شما هموارتر می شود. دست خود را به سوی شما دراز می کنم و به شرافتم سوگند می خورم که شما را در این مسیر تنها نخواهم گذاشت. تنهایم نگذارید. قرار بود که رایدهی ساعت 6 پس از ظهر به وقت محلی به پایان برسد، اما 3 بار تمدید شد. یک بار تا 8 بعد از ظهر، بعد تا 10 شب و سپس تا نیمه شب. این در حالی است که مقامات در تلاش تشویق هرچه بیشتر مردم برای رفتن به مرکزهای رایدهی بودند. در دور اول با وصف درخواست‌های آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران از مردم برای اشتراک گسترده در انتخابات، میزان مشارکت مردم پایین بود. خامنه‌ای می‌خواست تصویر از ایران قدرتمند که مردمش از نظام سیاسی حمایت می‌کنند به نمایش گذاشته شود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از جوانان در شهرک ترخم ننگرهار رنگ سیاهی را که برعکس امان الله خان پادشاه پیشین و بانی استقلال افغانستان پاشیده شده بود پاک کردند. شماری از باشندگان این شهرک مدعی‌اند که این کار را اداره امر بالمعروف و نهی از منکر حکومت طالبان انجام دادند. سخنگوی حکومت طالبان و مسئولان محلی حکومت طالبان در ننگرهار به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند. جزئیات در این گزارش.
پس از واکنش‌های شدید در پیوند به سیاه کردن عکس‌های امان الله خان پادشاه پیشین و بانی استقلال افغانستان و خان عبدالغفار خان از جمله پیشگامان فلسفه عدم تشدد در شبکه‌های اجتماعی روز گذشته شماری از جوانان رنگ سیاه را از روی عکس امان الله خان پاک کردند. در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی نشر شده دیده می‌شود که دو جوان توسط پارچه‌ای رنگ سیاه عکس را پاک می‌کنند. شماری از باشندگان شهرک ترخم مدعی‌اند که کارمندان اداره امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان این عکس‌ها را سیاه کردند، اما آنان به دلیل مشکلات امنیتی از صحبت با رادیو آزادی در این باره خودداری کردند. اما یک باشنده ننگرهار که او هم نمی‌خواهد به دلیل مشکلات نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت:
ترخم خرگوڑی که طالبانو چه کم کار کرده ده غازی امان الله خان،
کاری که طالبان در شهرک ترخم کردن و برعکس های غازی امان الله خان و پادشاه خان رنگ سیاه انداختن کار خوبی نکردن. شاه امان الله خان به افغانستان استقلالیت آورد و پادشاه خان تمام عمر برای اتحاد پشتونها مبارزه کرده است.
اما یک باشنده دیگر ننگرهار هم که نمیخواهد از او در گزارش نام گرفته شود ادعا میکند که پیش از این هم کارمندان امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان عکسای احمد شاه بابا بنیانگذار افغانستان امروزی و شماری دیگر از شخصیت‌های علمی و نویسندگان را از جاده‌های عمومی حذف کردند. شماری دیگر از باشندگان شهر جلال آباد هم به رادیو آزادی گفتند اخیراً این عملکرد با تصاویر نصب شده بازیکنان کرکت در جاده‌ها نیز صورت گرفته است. اما مسئولان حکومت طالبان در ننگرهار در این مورد به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند. شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی و شماری از مقام‌های پیشین هم این عملکرد را نکوهش کردند. زردشت شمس دیپلمات پیشین و معین پیشین وزارت اطلاعات و فرهنگ در زمان نظام جمهوری پیشین در صفحه ایکس خود نوشته است که بی احترامی به شخصیت‌های بزرگ، بی احترامی به خود است و بدون از دست دادن حیثیت خود در میان مردم هیچ سود دیگری ندارد. او به رادیو آزادی گفت:
شاه غازی امان الله خان و بچه خان در
شخصیت غازی امان الله خان و پادشاه خان آن دو شخصیت بزرگ تاریخ افغان است که افغانان لروبر و بر آنان بسیار احترام دارند. این دو کسانی هم که شخصیتشون به تاریخ افغان ثبت است، اگر هر کسی به شخصیت آنان حمله کند اصلا به خود بی احترامی می کند و در میان مردم نسبت به آنان نفرت زیاد می شود.
وار که یا سپکاوی او تا که یا خپل سپکیگی او بلداده چه در ولس ترمنز بده دی پوران دی نفرت لازیتیگی.
حنیف اتمر وزیر خارجه نظام جمهوری پیشین هم در توییتر خود این عملکرد را نکوهش کرده و این را بی احترامی به هویت افغانان و تاریخ افغانان دانسته است. افراسیاب خطک نویسنده و آگاه امور سیاسی هم در صحبت با رادیو آزادی میگوید این کار هر کسی که است روی خود را سیاه کرده است.
سیاه کردن عکس های غازی امان الله خان و پادشاه خان اصلا سیاه کردن روی خود است. هر کسی این کار را کرده روی خود را سیاه کرده، به خاطر که این دشمنی با افغانیت و پشتونوالی است و باز انجام این کار در نزدیکی ترخم خوشحالی چی کسی است؟
از ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان هم در این مورد پرسیدیم، اما تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های ما پاسخ نداد. اما لطف‌الله خیرخواه معین وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان از این اقدام دفاع کرده است. وی در صفحه ایکس خود نوشته است که موضوع امان الله خان و پادشاه خان نیست، بلکه هدف مجسمه است و اگر مجسمه کدام رهبر طالبان باشد هم مردم همین گونه آن را سیاه می‌کنند. اما به گفته مسئولان پیشین شورای‌والی ترخم اینها مجسمه نه بلکه تصاویری هستند که به افتخار 100 سالگی استقلال افغانستان به وسیله سنگ با دستان یک خانم ساخته شدند. امان الله خان پادشاه پیروز جنگ سوم افغان انگلیس در سال 1919 بود که در نتیجه استقلال سیاسی افغانستان را دوباره به دست آورد و افغانان به وی لقب غازی را دادند. خان عبدالغفار خان هم که به فخر افغان هم مشهور بود، یکی از پیشگامان فلسفه عدم تشدد بود. این دو در مرکز شهر جلال آباد ننگرهار دفنند و این که در میان مردم محبوبیت زیاد دارند، عکس‌هایشان به حمایت نظام جمهوری پیشین و یا به گونه شخصی در شماره از ولایات نصب شده است.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19 21 و 25 متر.
برخی از دایه‌ها در افغانستان بر اهمیت آموزش دایه‌ها در نقاط دوردست که به مرکزهای صحی دسترسی ندارند تاکید می‌کنند. با گفته آنان در مناطقی که مرکزهای صحی و قابله‌ها وجود ندارند، دایه‌ها کمک زیادی به مادران در جریان زایمان‌های عادی می‌کنند. این در حالی است که انجمن جرمنی برای همکاری‌های بین‌المللی جی‌آی‌زد که در بخش آموزش و پرورش دایه‌ها نیز فعالیت می‌کند، قرار است فعالیت‌های مستقیمش در افغانستان را متوقف و کارمندانش را بیرون کند. جزئیات بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
برخی از دایه‌های ولایت‌های مختلف افغانستان از تصمیم اخیر جی‌آی‌زد مبنی بر توقف فعالیت‌های مستقیمش در افغانستان ابراز نگرانی می‌کنند. یکی از این دایه‌ها در ولایت کندز که از سوی جی‌آی‌زد آموزش دیده است، به شرط افشا نشدن نامش به رادیو آزادی می‌گوید با متوقف شدن فعالیت‌های مستقیم جی‌آی‌زد، روستانشینان با مشکلات زیاد از جمله در بخش صحی روبرو خواهند شد.
دلتا زمون تورن ډیری دوا او درمل ته ضرورت لري او مشکلات دي. دوی مونږ ته ډیر خو په هاوی کوي امون ته خي ذکرې را کوي.
جامعه ما به دوا و تداوی نیاز دارد. اینجا برای ما آگاهی دهی و آموزش بسیار خوب میدهند و همکاران خوب ما هستند. اما حال اگر جی‌آی‌زد کارمندان خود را از افغانستان بیرون میکند، سبب خواهد شد مشکلات ما بیشتر شود و زنان افغان با جادوهای گوناگون روبرو شوند.
افغان میرمن دستونزو سرا بمخشی.
سحر یک تن دیگر از دایه‌ها در ولایت بلخ بر رادیو آزادی میگوید آموزش دایه‌ها در مناطق دوردست به خاطر مهم است که میتوانند در صورت نیاز عاجل به مادر در صورت ولادت های نرمال کمک کنند.
در ولایت ها هستن، در ولایت هایی که مثلا قابل صاحبای تخصصیفته یافته وجود نداره و می مثلا رایشان 200-300 می باشن و می خود خانمی که در تقلصات خود است مثلا در درد خود می پیچه 100-200 تحمل کرده نمیتونه. بعضی اختلالات اختلاجات وجود به وجود می آید. شاید مادر جان خود از دست بده یا اطفال جان خود از دست بده. حد حقل در هیچ صورت که با زنها همکاری کرده نمیشه، در این عرصه خوب باید همکاری زیاد همراهشان شود.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که قرار است انجمن جرمنی برای همکاری های بین المللی یا جی‌آی‌زد که در بخش آموزش و پرورش دایه ها نیز فعالیت می کند، فعالیت های مستقیمش در افغانستان را متوقف و کارمندانش را بیرون کند. جی‌آی‌زد مؤسسه جرمنی است که از سال 2002 به این سو در بخش های بهبود زندگی افراد نادار در شهرها و قریه ها خدمات صحی و حمایت از زنان کارآفرین در افغانستان فعالیت دارد. در همین حال برخی از باشندگان روستاهای دورافتاده افغانستان با شکایت از نبود دکتران متخصص و مراکز صحی میگویند که با مشکلات زیاد بیمارانشان به ویژه زنان باردار را به مرکزهای صحی میبرند. آنها از نبود دکتران متخصص و دواهای با کیفیت نیز شکایت دارند. یک تن از باشندگان ولسوالی چپدره کنر که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی میگوید به علت عدم دسترسی به کلینیک صحی و دور بودن راه طفلش را از دست داد.
چیری از منگا یو کلینیک دی کله چ منگا غیت زو غیت 2 ساعت پیدا مزلونه دی بس غیت تر تو رسی گور
زمانی که به کلینیک میرویم 2 ساعت پیاده روی است. تا زمانی که به آن میرسیم در راه کوه و سنگ است. من وقتی میرفتم به کلینیک به خاطر دور بودن راه طفلم را از دست دادم. خواستم این است که برای ما کلینیک ساخته شود.
رسیدله او بس هیلم ده چ منگ ده پاره یو کلینیکونه جور.
اکبر جان باشنده ولسوالی پنجوایی ولایت کندهار بر رادیو آزادی میگوید هرچند در قریهشان کلینیک موجود است اما دکتران متخصص ندارد.
انو خود غن سبش کی دکتران سبش کی دکتران دغور د یو دکتر دی
کی دکتران وجود ندارن. دکتر میده، دکتر مستخان، دکتر اعصاب همه یک نفر است نشسته یک نسخه را میدهد. واسط ما این است که دکتران مسلکی برای ما داده شود تا نسخه ای را که میدهد دوای آن را سر بخریم. اما دکتر مسلکی باشد مثلا
سرک چی بیاد بازار دوباره او اشرم پوسی بس خوشحالی بر.
پیش از این شماره سازمان های بین المللی نیز از مشکلات در بخش سیستم صحی در افغانستان ابراز نگرانی کرده بود. اخیراً سازمان دکتران بدون مرز یا MSF گفته است نبود حمایت‌های بنیادی در آزمادت برای مراکز صحی در افغانستان این مراکز را با مشکلات روبرو کرده است. از سوی هم سازمان جهانی صحت یا WHO چند پیش در گزارش با ابراز نگرانی درباره وضعیت خدمات صحی در افغانستان گفته بود که مرگ و میرهای قابل پیشگیری روزانه جان 24 مادر و 167 نوزاد را در این کشور می‌گیرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.